بله انشاءالله. خب بحثی رو که ما ساعت چند الان؟
الان 10:23.
سوالات هم جواب داده نمیشن؟
بله جواب داده میشن. خب رسیدیم به کجا؟ آه مقدمه یه
تاریخچه
خب آقای عزیزی یه مشکلی ما تو این بحث داریم. مشکلی در این بحث داریم، یه مشکل هم این که این جنابان آقایون که این بحث ها رو انجام دادن، این جنابان آقایونی که این بحث ها رو انجام یه تیکه رو من مقدمه من الان نوشته های آقایون رو گرفتم، نوشته های آقایون رو گرفتم از بعضی از آقایون و بقیه ی رفقا هم. البته این نوشته رو خلاف موعد گرفتم. من نیتم این بود که تا آخر این هفته، نه از اول هفته آینده، رفقایی که نوشته ای دارند مشروط به ضوابطی که خودم عرض میکنم نوشته رو میارن میدن، من میخونم، بعد وقت شخصی بهشون میدم تکی تکی، وقت تکی تکی که من الان تو کلاس دارم پرسش و پاسخ میکنم، میگم بخون اینا. این همین کاری که من میخواستم، اگر میخواستم خودم درسامو بدم همونطور که کلاس های قبلی رو از موجز اصول فقه درس میدادم اونطوری بیام درسامو بدم برم، ها مجبور بودم یک مشاوره ای در کنار درس تعبیه کنم برای که اون نوشته ها چی؟ چک بشه. من تعریف مشاوره رو هم این میدونه ساعت همون عرضم و به همه هم میگفتن مراقبت از تلقی طلبه، نه جواب به سوالات طلبه. خوب حواساتون رو بدید، یک بار این رو دارم عرض میکنم که بعدا هم بدونید رو همین سیرتون رو ادامه بدید. شما بعضی از سوالاتتون رو اگر الان جواب بگیرید ذهن رو خراب میکنید. ببینید رشد علمی ذهن تابع یک سری ضوابط واقعیه، سلیقه ای نیست. شما تا وادار نشید در کنار هر سوالتون یک نظام فکری تعبیه کنید. این آقای شاکری اگر الان تو اساطولوژی این سوالو داره، تو اشتراک معنوی سوالو داره، اصول بگم، حالا فلسفه هم نخوندیم زیاد، تو اصول آقای این سوالو من توی مثلا مراتب و حکم داشتم، مجبور بشم لازمه این سوال رو تو کل علم اصول پیدا بکنم، تا این کار رو نکنم مستحق جواب سوال نیستم. آیت الله جوادی قشنگ می‌فرمودن اگر یک چیزی درست تصور بشه از تمام لوازمش استدلال بر صحت یا بطلانش میشه اقامه بشه، این میشه کار. لذا من چون خودم تلقی رفقا رو الان دارم انجام میدم، دیگه اون چیزی که من به اسم مشاوره در ظرف پایه‌های پایین انتظار داشتم و انتظار ها ندارم. و اگر با خودم هم اون موقع مشاوره می‌داشتید توی ظرفی، بعد می‌دیدید من اونجا هم دنبال جواب دادن سوال کسی نیستم. سه کسایی که با خودم مشاوره کردن میگن آقا این مشاوره هم یه درسی شد، خب همش سوال شد برای ما. قانون اینه اگه من بخوام به شما خدمت کنم این کمک رو باید به شما بکنم، و برای نفهمیدن بعضی از مطالب درس شما باید عادت بکنید تحمل بار مشقت به دوش بکشید، برید با مطالعه، با فکر، با استماع ثانی و ثالث، با تعدد بیان از این استاد از اون استاد، در این کتاب در اون کتاب. اما به مجرد این که تا من یک سمسی داره درس برام سنگین شد یا احساس کنم الان اینجا مثلا سخته، برم یک کسی پیدا کنم آقا بیا مشاوره بده، بعد مراد از مشاوره چیه علی آقا؟ بیا برم دوباره از اول بگو. این بیشتر میگن مشاوره، تو حوزه قدیم به این میگفتن تقریر ثانی درس، برو یه نفر پیدا کن برای دوباره درس از اول بگه. قدیم تو حوزه مرسوم بود یه آقا درس خارج میفرمون، بعد یه شاگرد از شاگردان بزرگش خودش میشد مقرر این درس، حالا یه عده دیگه دیر اومدن نبودن. تقریر ثانی بهش نمیگفتن مشاوره و تحقیق. من الان اون کار ببینید یه پلش اینه که شما بفهمید بشنوید، یه پلش اینه که مراقبت بشه چی تلقی کردید، بعد کاره و تحقیق و پژوهشه. اگر کسی نمیفهمه کلاس دومی وجود داره، برو اونجا، من گفتم اونو از اول. اگر کسی داره میکشه، داره کار میکنه و میفهمه، و فرض من اینه که هم شما همه تونها بلا استثناء دارم میگم فهمیدید، کار کردید، لذا هم من یه حرفایی زدم اینجا که تو هیچ کدوم از دوره های قبلی توی مدخل علمی ها نگفتم تا رسوندنتون به مسئله واسطه در اثبات و از این دقت ها گفتم دیگه. اگه کسی میخواد اینو کار کنه، بعد اینی که قدمه بعدش میشه پژوهش. قدم بعد از این بهش میگن پژوهش، یعنی از متن خارج شدن، از یک متن اومدن بیرون، حالا کارهای جانبی رو سازماندهی کردن به غرض حل این مسئله. بله آخرش هم ممکن شکاک باشیم، یعنی هنوز این مسئله حل نشده باشه، ولی چون این مسئله مبنای عدت و مسائله، اونا هم هنوز روی هوا باشن. این اتفاق الان تو علم وجود داره، خیلی جاهای فلسفه هم اینطوره، این هنوز سنگ بنا براش پیدا نشده، چون علم داره میره جلو. الان کسانی که میان میگن که آقای طباطبایی هنوز برهان‌های شناخت‌شناسی کامل نیست، فلسفه قدما هم برهان شناخت‌شناسی کامل نیست، یعنی چی؟ یعنی ما هنوز هم مبتلا به فلسفه، اما این به من یعنی اساس رو زدن خراب کردن. علمه، صبر میخواد. اما این سوال درسته که همه چی رو خراب میکنه، اما این به معنای نقطه صفر در این علم، این نقطه صد در این علمه. یعنی شما استادی تو مرز، بعد میگید خراب شد، کلش خراب شد، باشه، اما تو صد استادیده، همه رو خوندید بعد میگید خراب شد، حالا میخواد بریم جلو دوباره. ممکنه من اینجا که دیگه بخوایم بریم جلو، ممکنه 10 سالی 1 میلیمتر علم بره جلو. اول علم روزی 10 سانت میخوندید، الان 10 سالی یه اینچ یه میلیمتر کش یه ذره میره جلو. رشد علم سخته، نه واقعیت. آقا خیلی زیبا فرمودن، حالا اگه سوال قد شد علم تاریخش تمام میشه دیگه، تاریخ مصرف ایران کنیم میره. این کار انتظار الان هم رفقا میرن کار میکنن، من هم از کسی ده برگه نمیگیرم، من برای خودم خدا میدونه. موقعی که من مینوشتم به عربی میدادم برای مقالات با موالی زاده، ما مثلا یک رساله مینوشتیم 70 صفحه. من الان دارم رساله مثلا تو همین مسئله این که فلسفه اعم العلوم یا مثلا عرفان نظری، که برمیگرد به اختلاف در موضوع این دو علم، اختلافی است بین آیت الله جوادی و بعضی از شاهدان آیت طباطبایی و خدای آیت طباطبایی، ریشش هم به قدما برمیگرده. من اون موقع اولی کاری که کردم این بود یک رساله نوشتم، قریب مثلا شاید بیش از زیاد بود، حجمش بالا بود، مدعاهام با استدلال تو یک صفحه لیست کردم، روکشش دادم به استاد، رفتم دفاع کردم. شد چالش ها اینطوری. الان من از رفقا منتظر بودم، مترسل بودم یه ذره اول از یه حالت سردرگمی و شلوغی اول سال بیرون بیای. خب الحمدلله و المنه متبرک شد حوزه، متبرک شد واقعا سر ما به قدوم مبارک مقام معظم رهبری. اما خب بالاخره این مقداری فضا از لحاظ علمی، اون تبع علمی که داشت به وجود می اومد، یه مقداری اطفاء شد، فضا شد غیر علمی. الان از هفته آینده، از شنبه الان همه کسی داره به من بده، اما نوشته ای درست من ببینم، نه 3 صفحه، نه 4 صفحه، نه 6 صفحه، تقریر رو نمیخوام. نه من تقریر رو سر کلاس بفهمم، کی فهمید کی نفهمید با سوال نوشته ببینید، بعد میاد یکی یکی. من یک ساعت، ساعت 11 تا 12 نه تا ساعت 5 بعد از ظهر ساعتمو به حسب وظیفه‌ام من میذارم، میدونم یک ساعت اینجا میشینم، نیم ساعت، سر و ساعت، 5 دقیقه به آقا، 10 دقیقه به او آقا، 7 دقیقه به او آقا، متناسبانه نوشتش میاد، نمیخوام برام حرف بزنه، نوشتش خوندم، بهش میگم آقا شما این نوشته نوشتی، این نکات من بهت دارم. من بعد از نکات نوشته هایی که آقایون به میدادن تو زمان الموجز، وقتی میدیدم اینطوری نکاتی براش مینوشتم بهشون میدادم، نمیدونم حالا از بین آقایون کسی بود این کارو من براش کردم یا نه، اما در عده‌ای از نوشتجاتی که از رفقا میگرفتم، بعضی ها نه همه، به یه حدی میرسید برای دادخواه به نظر چند بار اینطور شد، چیزهایی نوشتم تحقیقی گفتم اینجا باید دیده بشه. آره. و هم به تو مرزش هم برداشتم ازتون، ببینید اگر من قرار باشه با این بدایه بخوام عروج کنم، یعنی بخوام حق کتابو ادا کنم، الان یه حرفایی که ما هم الان توی این دو فصل اول زدیم هر کدومش حداقل 600 700 صفحه مطالعه داشت، حداقل این حرفی که ما تقریر کردیم روی 600 700 صفحه بود. اینا میشه مطالعه تحقیق کن. آقای کمالی هر چقدر وسط داری بذار همه رو جمع کن بعد با آقای خلاصه، برای خودت یه پژوهش مفصله، برای من یه روکش یه صفحه‌ایه، من میبینمش به کاتمه بهت میگم، من نیاز به توضیح مفصل ندارم. وقتی شد پژوهش، وقتی یه کسی نوشت میفهمم اینو رونویسی کرده یا از ذهنش آورد. کمک بکنید برای جلو کارتون، ما هم در خدمتتون، اما خدمت به این شکل، اما خدمت من به چیزی که اعتقاد ندارم نمیتونم کمک کنم. الان بعد از اصدقاء آقایونتون اومدن به من گفتن آقا ما میخوام همین کلاس باشیم، هر یکم عقبیم، حالا یکی تقریر ثانی برامون داشته باشه. من داراش میکرد دوستان هم آهنگ کردن به زعم خودم، فل جمله میتونه، نمیگم هم بل جمله، بالاخره علم غیب خونه دارم، اما به نظرم میاد تا حدودی ها میتونه. الان مشخص کردم بهشون معرف میکنم، جذب و انجذاب هم ذاتیه، رفتن شد شد، نشد هم هیچ اتفاقی نیفتاد. از این کمک ها هم میتونیم انجام بدیم، اما من اعتقادم اینه، این سطحی که گفتم با این کار باید دیگه پایین تر از این معنا نداره برای شما. سه تا درس بیشتر نمیخونید، یه فقه اصولی فلسفه است، معنا نداره که سه تا درس از شما طوری کار بخواد که این سطح عرض بنده که دارم هم منظم توضیح میدم، یعنی اینطور نیست حلقاتش گم بشه، خود توضیح شماره سریال میخوره، یک دو سه میره جلو، این سطح یک قرائت منسجم به شما میده و کلیدهای حل بعضی از مشکلات و اشکالات دیگران رو به شما میده. من قبول ندارم که این سطح گفتار برای شما نیاز به یک استاد راهنمای ثانی داشته باشه بیش از اون چیزی که ما داریم مراقبت میکنیم، بقیهش باید کار کنید. اینو جلسه پیش به شما عرض کردم، انسان اول قوای امالش فعال میشه بعد قوای علامه. رفقا وادار کنید خودتون رو از قوای امال خارج شدن. انسان اول شما نبودید و آقای گفتیم انسان اول عملگراست بعد علمگرا میشه، بعد به طفولیتش اول حیوان بعد انسان میشه، یواش یواش قوه تفکر در انسان پا میگیره، بعد یه انسان لذا اول بازی میکنه، بعد چیگه اول بازی میکنه. خیلی مطلب آیت الله جوادی در تفسیر موضوعی زیبا توضیح میده، من همه این مطلب از ایشونه. بعد اگر این طور شد این آدم لوازم داره، حالا ایتیکش من دیگه خودم مصداق براش پیدا کردم، پیادش کنید تو زندگیتون. لذا میبینید آدم حتی وقتی میخواد درس خون بشه بیش از اون که حاضر باشه فکر کنه دنبال اینه که سخنرانی بشنوه، سخنرانی علمی که تو پیچ علمی که بعد روش فشار بهش بیارن نباشه، درسی که بهش فشار بیارن نباشه. باز سخنرانی نه، تدریس یه کسی براش بگه تو تدریس باز راحت تر از اینه که بهش بگن برو مثلا نمیدونم نوار گوش بده، چون تدریس مالتی میدیاست، هم بصری هم صوتیه. باز نوار آسون تر از اینه که بهش بگن خودت برو مطالعه کن، مطالعه آسان تر از اینه که به یک کسی بگم برو فکر کن خودت، فکر بدون متن. شما الان یوگا هست چشاشو این بنده ایتون فکر میکنن، شما چشات ببن فکر کن سر اشتراک معنی مفهوم بشه، ببین چند دقیقه فکرت زوم میکنه چه کن. اگر یه مدتی طور درس بخونید اوار دیوار میبینید ها، نفستون تقویت میشه اوار دیوار میبینید، یوگایی ها ایتوریه، فقط اونا مثلا تصور یه درخت میکنن ذهنشون متمرکز میشه روش. شما تصور کن یه مسئله علمی هم علمتون میره جلو هم یوگا کار کردید اینه، اما نمیتونید، یعنی خوب اگر اینطوری شدید من یکیه میدم پول بهش میدم افایی در پس گرده نمره بزنید های کارا هم کردیم ها، یه زمانی به چهار تو حوضه این رفیات هم رفیقه همون هم بحثی همون الان اگر این رفقای بزرگوار و عزیز باید بتونید به اینجا ذهنتون رو وادار کنید به این حرکت. یعنی الان شما یه پرونده علمی تشکیل بدید، بگید آقا ما تو این کار منطقیمون تا اینجا رو اومدیم، الان این سواله، این تقریرات منظم تا اینجا اومد با حد وسط ها و حلقه ها 1-2-3 تا اینجا، الان ما از اینجا باید این کار رو انجام بدیم. آقا یه هفته نرسیدی هیچ کار انجام بدی، هفته دیگه که رسیدی میدونی از کجا رو باید ادامه مسیر بدی. حوزه الان تعطیل شد، تو قمم که اومدی سسا عالی همینطور، یعنی تقیب توقی میخوره تعطیله. خدا رحمت کنه رو تو لاروز ما بحجت فهمودن آقا این چه وضعیه تو حوزه که به دو قرائت مشهور و غیر مشهور در وفیات عمل میشه. بحجت تعطیلی دو تا قرائت هست در مورد وفات، دو تا رو عمل میکنه که حوزه تعطیل بشه. فهمدن ما یه روز عاشورا تعطیل میشه.
جان مصادفت باوردن میخوام
الان اگر ایتو شما حوزه تعطیل میشه، شما تو تعطیلی میبینی من این کار رو دیدم آقای شاکری خوب انجام داد به همین سطحی که عرض میکنم، یعنی میگفت آقا اینجا تا اینجا تعطیل که میشد میرم ادامه همین حلقه هایی که داشت و مفقوده رو ادامه پیدا میکرد میرم جلو. خودتون پرونده داشته باشید، پرونده های علمی، یعنی توی یک قفصه کتابخونتون باید یه 6 تا پوشه باشه، این پوشه ها هنوز مفتوح هنوز کنشون بسته نشده، یکیش توی این موضوع، یکیش توی این موضوع، یکیش توی این موضوع، حال داشتی اون موضوع ادامه بده، خسته شدی تغییر موضوع ایجاد که استراحتی هم باشه برا به جای که بری بشین گعده و خنده، به خاطر تغییر موضوع خودش تنوعیه، برو یه موضوع دیگر پیگیری بکن، تاریخی، رجالی، فلسفی، فقهی، لغوی، حدیثی، هزار تا کار میشه آدم انجام بده. ما خامرون را از سر راخو نیوردیم. من انتظارم از رفقا اینه و الا این که یه حالتی به وجود بیاد و یه حالت حرص و نمیدونم فلانی وقت داره من وقت ندارم، بعضی وقت داره، اینا مضر اخلاقا، روحا، معنویا، آدم باید سرش تو باید خودش بذاره. مفیز علمم واجب تعالی سال قرآنی شد، میگه فلسفی برسیم به اتحاد علم، شاید براتون یه چیزایشو گفتیم، مفیز علم واجبه، فاعل افاضه علم در همه قرآن اول تا آخر بگید علم آدم الاسماء، کی علمه؟ الله تبارک، علمه بالقلم، علم الانسان مالم یعلم، ها؟ هر بجوا علمه فاعلش اوه، نخواد یعنی برید بالا بیاید پایین، چی در بست است؟ لا یزید و الا بعدن، یک باطلاقی میشه مثل خودم میگم اجلکم الله، خودم مثل یه خریه دست و پا میزنم و هی میرم پایین تر توی باطلاق، هیچی هم در نمیاد، لا یوجب الا بعدن. اما اگر تمامه داشتم واقعا هم خدایی نگاه کردم به ماجرا، واقعا هم خدایش اینه بینی بین الله ای سید و اولاد پیغمبر داره میگه آقا تکلیف شرعیتون رو بهت علم تولید کنید، ای خاک بر سر ما که نتونستیم، الان ببین دانشجوها چقدر کار کردن، ما باید کار کنیم برای انقلاب، برای امام زمان، به خدا یه کاری میکنه، از یه هزار بار بشین المستغاثه بک ابن الحسن بگی ارزشش بالاتره، یعنی حرکت عملی به سمت منویات حضرت، اثرش در معنویت و از در ارتباط با حضرت از زیارت آل یاسین بالاتره، چون میدان جنگه، جنگ نرم افزاری اما جنگه، تو جبهه میگفت تیر میزنی ها اثر داره، اثری داره که سه تا نماز امیرالمومنین میخوندی با سوره قل هو الله جواب میدادی، طور که یه اثر که این جنگ الان آدم این کارا رو میکنه و خالصا مخلصا، حالا خدا هم استاد چه جور میکنه، کتابش چه جور میکنه، این کتاب نداری یه نفر میاره بهت هدیه میده، یه نفر میاره امانت بهت میده، کامپیوتر جور میشه نیست، این کتاب نیست، یه دفعه میبینم ابزار خدا یه جایی میرسونتش، فقط آدم بشینه پای کاره میش. منم منتظرم، منم از الان رسما دارم اعلام میکنم، این همه مقدمه برای همیز المقدمه، من منتظر نوشته های آقایونم تک به تک در هر موضوعی، در هر علمی، هر چقدر بتونید تو اصولم بیارید، تو فقهم بیارید، تو رجالم بیارید، بیارید تا کار کنیم با هم به اندازه ای که وضعمون برسه. دیگه چی میخواید از اون؟ بیارید در مورد بسم خوبی صلوات بفرستید. نبینم دیگه آقایون هی به این در و اون در بزنن الکی، راه بازه، اما من التزم به شرا، التزم به این مسیر، التزم به لوازمه. در مورد اصالت الوجود، حادثه باز غمناکی به وجود آمده، لذا محتاج به اینه که ما یک تأمل وافی و کافی نسبت به تاریخچه این مسئله داشته باشیم که گم نشه. خدا رحمت کند اولین کسی که این جرقه را در ذهن ما زد، استاد معظم شهید مطهری رحمت الله علیه رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه. ایشون فهمودن که بزرگترین خیانتی که به فلسفه روا شد، خیانتی بود که حاجی سبزواری در تاریخ مسائل فلسفی و بالاخص اصالت الوجود و وحدت الوجود ایجاد کرد و باعث شد که ذهن همه متعلمین به بیراه بره. الان ما نسبت میدیم ذهب الى اصالت الوجود المشاؤون، ذهب الى اصالت الماهیه الفهلویون و الاشراقیون فعال ذهبه. تو نسبت میدیم. و اما القول به اعتباریت هما معن فلم یقل بهی احدون، تو نسبت میدیم. حالا که خود این نسبت ها از اساس ایران است، بعد الان دیگه شده فرهنگ مصطلحه، یعنی مثل یه اصطلاحه، مثل یه غلط مشهوری که الان دیگه کسی هم اصلاحش نمی کنه. اما عنایت کنید، این که فرق عظیم بین این که یک کسی یه حرفی بزنه که بعدن اگر مبنایی کشف شد انکشف که اون حرف بر این مبنا میتواند مستقر باشه، و بین این که یک کسی التزم بالمبنا بعد صرح بلوازم المبنا، اونا فرق داره. اولین کسی که اسم اصالت آورد در وجود یا ماهیت، جناب محقق کبیر، محقق داماد میر داماد بزرگ، استاد ملا صدرا بود که البته خودش ذهب الى اصالت ماهیت. و قبل از میر داماد ما سراغ نداریم از این اصطلاحات. لذا چونم اصلا فلسفه اینطور نبوده. الان شما یک تورقی به نوبلو فی الجمله به عدت و کتب فلسفیه و العقلیه بکنید، تورق. الان برید مثلا فهرست شفا رو نگاه کنید، فهرست عن نجات و من از زلال بو علی رو نگاه کنید، فهرست مباحث المشرقیه فخر رو نگاه کنید، تاریخ تربیت بانید، فهرست فصوص و نکم فارابی قبل از بو علی رو نگاه کنید، مثلا کتاب الحروف ارسطو رو نگاه بکنید، عبارم تربیت بانید، فهرست مثلا اشارات ببینید، یا کتب خواجه رو ببینید، خواجه طوسی، کتب مثلا بهمنیا رو ببینید، کتب میرداماد رو ببینید، اینا نیست. الان از تقویم الایمان میرداماد هست، الافق المبین میرداماد هست، خبری نیست. به این سیر اینطوری نیست که حالا شما اگه بخواید سوالی بکنید میگید پس اینا عرض ذاتی، نظام برهانی و ریاضی عرض ذاتی، اینا نیست، اینطوری نیست ماجرا. اولین کسی که همینطور قشنگ میگه که اولین کسی که افکار فلسفی مبتنی بر یک سیر ریاضی قرار داد ملا صدرا بود، اونم نه تازه خیلی تام و محکم، اما شروع کرد. حالا اونایی که خواستن ریاضی حرف بزنن، منظور از علم عقلی چی بوده اون موقع؟ این که هر مدعای دلیل خاص خودشو داره، نه این که هر مدعایی از مدعای قبل زایش بشه به این شکلی که ما این روشی که توضیح دادیم انفرد به علامه طباطبایی و تلامیزش که از ایشون همه به ارث بردن این سیره را، نیست، نه ملا هادی است، نه حکیم آشتیانی، میرزا مهدی آشتیانی، میرزا مهدی بزرگ، نه آقا میرزا حسن کرمانشاهی، نه آقا محمد رضا قمشه‌ای، نه آمیرزا هاشم گیلانی، نه اساتید تهران، اساتید های شاهبادی هست، نه آسد رضی لاریجانی، نه حکیم نوری، نه همطور دارم قهقرهی میرم تا ملا صدرا، نه حکیم نوری، نه ملا محسن سعید، نه ملا رجب علی تبریزی، نه ملا عبدالرزاق لاهیجی، هیچ کدوم از اینا اینطور نبوده ما چنان پیشه شد، نه قاضی سعید و قومی شاگرد ملا محسن سعید. پس ماجرا سیر خاص خودش رو باید رعایت بکنه تو این سیر اصطلاحی و تاریخی. نمیدونیم، حالا باید ببینیم. لذا میگم چرا فرستادتون گفتم از شفا با ما بردمتون، باورتون نمیشه، بردمتون تا با قله آسمون خراش 120 طبقه رفتیم بالا. نه خب بالا الان بالای علمی تو ابراهیم که چشه نمیبینه چون همش ابره. حالا باید بریم ببینیم، بخونیم، کار کنیم، زحمت بکشیم. رساله برهان علامه طباطبایی کسی نمیفهمه تا حرفای بوعلی بفهمه، حرفای خواجه بفهمه، حرفای قدما بفهمه، تا بعد بتونه این متأخر از اوناست.
نظارت داره.
بله الان من نبودم چرا میگم این کتابا تدریسیه؟ من که میگفتم کتاب تدریسیه یعنی چی؟ یعنی این کتاب چون ناظر به گذشتهش و این متعلم گذشته رو بلد نیست، یا باید خودش بره تحصیل کنه یا باید کسی براش بگه. درسته؟ من را اینه کار میخواد. خب حالا بریم جلو. مثلا الان لذا میبینید یه مغالطه خیلی زیبا خیلی خوشگل شکل میگیره. آقا ذهب شیخ الاشراق الى اصالت الماهیه و استدل علیه به عدت وجوه متعدده محکمه مستحکمه. بعد آخرش خب تشکیک کی گفت؟
خود شیخ الاشراق.
الفهلویون الوجود عندهم. فهلویون کیا بودن؟ اسالت ماهیه. الفهلویون الوجود عندهم حقیقت ذات و تشکک انتهم. نظریه تشکیک مال فهلویون. اینا خب فرض قبول نگفتن وجود اعتباریه، پس چی شد حقیقت ذات و تشکک؟ بلادی شمال بلادی. فقط علا ذالک فعل لنا تفعل لنا. خیلی زیاده از این چیزا، پس مراقب باشید. ما زاجات بایم رعایت کرده چون شیخ اشراق برهان بر سعی کرده برهان بر به برمایی اصالت ماهیت بیاره. حالا حداقل به نظر علامه، نظر شخصیت علامه کعنه اینه که کعنه از مجموعه بارا تو ایشون این برمیاد که واقعا شیخ اشراق ملتفت شده و وجود رو باطل کرده. لذا میشه گفت ذهب الی اصالت ماهیه. لذا اینجا رو با ذهب ظاهرا آیت‌الله‌طباطبایی میفهمون در عبارت بدایی، اما نسبت به مشاء که دیگه نه اصلا مشاء نه برهانی نه چیزی، میگن نسب الی المشاء ظاهرا اینطور که من یادمه از عبارت آقا کردم نگفته نسبت علیه چیزی دیگه.
نسب
الی الاشرافیین و الحق ما ذهب الی المشاء. نه برعکس گفتیم آیت طباطبایی اعتقادشون اینه. من از این نسبه بوی این میاد که آقای طباطبایی ملتفت این ماجرا هست که ماجرا تاریخش گم نشه، اما واقعا مجموعه ادبیات و گفتاری یه فکر ممکنه یه طوری باشه که ما حس بزنیم این ملتزم مبناه هست نسبت میدیم. اما شیخ اشراق که من الان براتون گفتم خود میشه این خودش قائل به تشکیک شده باشه. بعد شما بگی خان ذهب الی اصالت
ماهیه،
خیلی سخته، این خیلی سخته. اگر کسی ای تو شیخ اشراق عبارت دارن در تلبیهات که ان النفس و ما فوقها انیات محضه، نفس و ما فوقها یعنی مجردات، نفس و ما فوقها انیات محضه و حقائق صرفه لا ماهیت لها اصلا و ابدا.
اصالت
ماهیت پیچه اصالت ماهیتیه
اینجا قابل تفسیر.
پس من میخواستم فقط یکم ظاهرا صفحه 48 تلبیهات باشه، ظاهرا به تلبیهات مستقل نه به این چاپ مجموع آثار شیخ. خب این که دلیل اینم چیه؟ دلیل عقل هم شیخ اشراق میگه، میگه که من نفس رو موقعی که تا قبل از این که نفس رو شهود کنم اینطور میدیدم که همه ماهیتن، اما وقتی شهود کردم دیدم نفس یک وجود مجرد و بحث بسیطه و هیچ ماهیتی که اثر ترکب و تمام بدبختی های ترکب و نمیدونم فقر و محدودیت مال ماهیت در نفس وجود نداره. و ذاک اسم الله الاعظم شیخ اشراق در رویت این شهود نفسش هم در سن 28 سالگی بوده خودش میگه. اولین بارش داره نویسنش کرد. نفس زیه به مقام عزت و نفس رسیده، دیده که اینطوریه
مایت.
حالا وقتی کسی اینطور مکان شهودش ندارم از نقطه نظر برهان همش یکسانه قایت الان. بالاخره کسی که اینطور داره تصریح میکنه من قائل به اصالت ماهیت نیست، من دارم یه ماهیت پوچ بود، محدودیت بود، بدبختی بود. خب شما چی رو نسبت میدن گردنش؟ این مال همین اصلاحات نبوده، افکاری وجود داره. قطعا این ملا صدرا باش میر داماد سر دوش گذشتگان به این اندیشه یا راقی رسیدنه و اصل طرح مسئله و بعد حق قول. و البته بیش از اون که اگر میخواییم هم نسبت بدیم، بیش از اون که به مشراعی ما بخواییم نسبت بدیم، اصالت و وجود رو باید به عرفا نسبت بدیم.
چون در اول سرمشتون فهمیده که این اشتاق این دلیل رو بردن بر اصالت الماهیت، بعد کردن خرابش کردن.
گفتم ملاسم، گفتم بعضی ها اینطور استدلال میکنن،
منتاش مشایون که اصلا هیچ حرفی ندارن.
گفتم بعضی ها اینطور استدلال میکنن، بعضی ها هم مقابلش هم بعضی ها، بعضی ها اعتقاد دارن که نه واقعا نظامی که مشرا درست کرده این نظامیه که واقعا نمیشه مبنا رو ندید، چون همه جا داره اثرش میاد. حالا میگم اینا کجان ثمرات و اینها میرسیم حالا تو ادامه فلسفه سر ابواب. ای من جایی هر سر هر باب باید نشونتون بدم مشاء کجاست، اشراق کجاست، ملا صدرا کجاست. حالا انشاءالله مرحوم آقای طباطبایی با نکاتی که فرموده مثلا جاش کجاست به عنوان مؤلف این کتاب عظیم باشن. اما اگر قرار هم بود ما اصالت الوجود رو به قومی نسبت بدیم، لعلک حق این بود ما به عرفا نسبت میدادیم. و البته چون آقای طباطبایی عرفان نظری رو به یک دلیلی نه اسم میارن و نه بحث میکنن در موردش گذاشتنش کنار، دیگه اسم نیوردن. اما این عجب از ملا صدراست که چرا نسبت به عرفا نداد نظریه اصالت الوجود رو، چون شاید که نه 100% نظام عرفا مبتنی بر اصالت الوجوده. یک جاهایی که میگم شاید، یک مقدار جاهاییش ادبیات گفتاری مشعر به اصالت ماهیت، ادبیات گفتاری این الفاظ راقی نیست، الفاظ زننده و بده و خشکه، اما نظام مفهومی و تحلیلی اینها لا یکون الا مع اصالت وجود. از بساطت حق الحقیقه که واجب تعالی باشه گرفته تا به ساطت علم واجب و فیض و مسئله بطور اسما و ظهور اسما و نظام بطور و ظهور در نظام عرفان نظری و تجلی، که اینها شالودا نظام تناکه اسما واجب و تولید اسما جزئیه و تولید اسما کونیه و عالم خلقت و ملائکت الله، یه سیستمی دارن این آقای عرفا خیلی هم زیبا و خیلی راقی خیلی فنی. این نظام لا یکون و الا مع اصالت وجود.
یکی آخر
اصالت ماهیتش بشه نمیدونه بذار. مثل کسانی مثل علامه حسنزاده معتقدن که اصالت ماهیت یک رأی، تعبیر ایشون اینه، یک رأی خیلی سخیف و فاعلی با همزمان، که این رأی رو یک دوره ای از بعضی، شاید حالا بعضی از عبارات شیخ شاه اینطوری باشه، تصور شد و بقیه یه عده از کسانی که از متزلعین در حکمت نبودن دنبالشو گرفتن. و الا شاکله اصلی حکمای متعلق از روز اول با اصالت الوجود میگشته. البته ما هم واقعا اینو نمیپسندیم، اینطور این جور تفسیر کردن رو. حق همونه، مسئله اصالت الوجود ماهیت مطرح نبوده، چون مطرح نبوده، من حالا عرفا هم تدریس میکنم توی تیکه، چون مطرح نبوده هر قومی در هر جایی با یه ادبیات صحبت کرده. حالا بله یه عده جانب ادبیات وجودیشون بیشتر از ماهویه، یه عده جانب ادبیات و ماهویشون بیشتر از وجودی، اما هیچ کدومش دلیل بر هیچی نیست. بله این که بالاخره کسانی که ادبیات اصالت وجودشون بیشتره قطعا فهم بیشتری هم در حکمت ملا صدرا خواهند داشت، اون هم حرف درستی. اما این که ما نسبت بدیم اینطوری، این از لحاظ فلسفی برای ما مخفیه. نسبت بدیم برای ما مخفی.
یا
حتی مطابقی گفتم آقای مطهری میگه در تاریخ فلسفه و گمراهی مورخین فلسفه بزرگترین خیانت از ملا هادی سبزواریه. جان؟ یا نه؟ بله بله خیانت رو تعبیرش شد چیزه؟ خب حالا وارد بشیم ببینیم حالا بیرون قصه از چه قراره جانم؟ میرداماد نه میرداماد اولی کسی که تصریح کرده تا حالا بعد وقتی این رو ببینیم میرداماد تصریح بکنه به اصالت ماهیت بعد تمام کتاباش اسمش کتابا میرداماد مثلا معروفه دیگه مشرایی بوده میگن میرداماد جزء مشرایی ببینیم حالا نسبت ها چجوریه میرداماد مشرائیه بلکه معلم ثالثه و چیه و چیه از مشائین و از اتباع ارسطو و بوعلی بوده و خیلی هم حکیم فنی بوده معقول بوده اهل چی بوده خب اینا رو میگن حالا اسمای کتابای میرداماد رو بکنید همه اسماش اشراقیه همه اسمای کتابای میرداماد قبسات الافق المبین الاضاءت المشرقیه تقویم کنیم یعنی کتاب ها همش مال افق نور و ملا اصطلاحات اشراقی شیخ اشراق و همش اونطوری سبک فلسفیش یعنی حداقل اسم کتاباش اونوریه در ضمن عبارتاش اینقدر از نور و نور و الانوار و مظهر و مظهر و پس این نشون میده که این نسبت ها خیلی ما دوبارش نریم آخر ما این و این کتب باید خودشون رو ببینیم آخر اختلاف برانی چیم اما در مورد اصالت رو بجون من هم آقا با همین سیری که تا اینجا اومدیم ادامه میدن و شروع اصالت رو وجود میشه دوباره بعد از این که ما در سفصدی کردیم با علم حضوری یک بعد با حصولی دو اون واقعیت تکثیر شد سه بعد تصور همون معنای واقعیت و وجود و کون و هر که شما اسمشه بذارید بدیهی شد چهار بعد هم وحدت اون معنا اثبات شد پنج بعد هم ما در فصل بعد التفات کردیم به این که موضوعات اون معنا متکثرن شیش حالا آقا در مرحله آخر میگن خب حالا یه مسئله عینی به وجود میاد اینجا اول نقطه فی الفلسفه که شروع شد تفکیک ذهن از خارج اینجا بود که وقتی ملتفت شدیم که ما از اون واقعیت که تا دیروز شاید هم خودمون رو در متن واقع هم دیدیم اما خیلی فکرمون بسیط بود وقتی دیدیم دو معنا از یک واقعیت داره به دست میاد ها دو معنا از یک واقعیت داره به دست میاد قطعا باید یکیش ما به ازای اون خارج باشه چون دو تا که نمیتونه خارج باشه چرا؟ چون خلف فرض ماست فرض صحیح ما که واقع یکی بیشتر نبود از یک موجود دو معنا یکی فی نهایت الموضوع و یکی فی نهایت محمول به دست اومد پس قطعا دوتاش خارجیت نداره با هم دیگه این که دوتاش هم پوچ باشه که معنا نداره چون ما این رو از خود متن خارج گرفتیم پس میمونه احده ما خارجی و آخر ذهنی محض باشه واحد بود همین که ما در فصل قبل ملتفت شدیم که موضوعات اون معنا متکثر بودن یعنی تونستیم حل بسیطه بسازیم به اصطلاح من ناطقه تونستیم بگیم الانسان موجودون تا این رو گفتیم شرع که آقا بالاخره اون شیء خارجی که یکی بیشتر نبود واحد بود خودش شما هم برای انسانیت ازش گرفتی هم معنای موجودیت همین که یکی بود پس معلوم میشه این که دوتا پوچ باشه که نه چون ما شناختیم شیء خارجی رو با همین را شناختیم این که دوتاش خارجی باشه که نه یکی چون خود یکی بود. اگه دوتا بخواست خارجیت داشته باشه معناش اینه که دوتا خود فرض ماست. فرض ما اینه که یکی بود تو خارج و واحد بود. دوتا که نبود، ما از دو چیز که نگرفتیم اینو، از یک چیز دوتا معنا گرفتیم. پس نه فرض دوتا اعتباری، نه فرض دوتا حقیقی. پس باید رفا از همین جا با این توضیحی که من دادم، من دارم سبک رو عوض میکنم ها، خوب دقت کنید تا آخر ماجرا. لذا آقا میفرماد پس باید حتما یکی حقیقی باشه، حقیقی یعنی ما به ازای اون خارج، و یکی اعتباری باشه. یعنی چی؟ یعنی خارجیت
نه.
یعنی ذهنی محض است. به عبارت اخرى، التعبیر قشنگ آقای مطهری، یکی مستقیم به خارج میره، یکی بر دیگری سوار میشه و به خارج میره. طولیت دارن با هم، تنها راه مونه. یعنی با هم نمیرن،
یعنی با این مفهوم دوم از این مفهوم
از اعتباریت، یعنی ذهنی محض.
یعنی
وسط رفتار انسان میشه وسط روح. حالا با توجه به این توضیح و به خدا آید هر دوباره الخلل و ضعف فی کلمات کثیر من العازم، کسانی که وارد اساس وجود که میخوان بشن، اول میان بذارید با این که اشتراک لفظی مخالط پیش نیاد، ما اول کلمه اصالت، کلمه اعتباریت، کلمه وجود و کلمه ماهیت را توضیح بدیم. این خوبه از جهت این که ما داریم ازعتر ازد کلفزتون. من خودم تو دوره قبلی اینطور میگم، یعنی ازعتر ازد کلفزتون هنا خمس مراحل متوالیه لا بد لک من اجتیازا. خوب از این جهت منطقی داری منطق اعمال میکنی، اما شیخون المصباح حضرت آقا حواست به این نکته بده، این فلسفه است، این لیسه مرا العبادان غریه، یه همه اول داره سیری میاد. تو اگه با همون سیر بیای دیگه نیازی به توضیح این چنین، خودش تکلیف همه چیو معلوم میکنه، فقط شما برهانی برو جلو. خودش معلوم میکنه مراد اصالت چیه، مراد از اعتباریت
چیه.
اون سبک خوبه برای جاهای دیگه، نه برای اینجا. دوباره برن هنایی از هر از الخلل و ضعف کلمات الاستاد المکرم شهید مطهری در شرح مفسود. شما که میای برهان میچینی، بر برهان میچینی برای این که یا هر دو اعتباری، یا هر دو حقیقی، یا حد ما حقیقی و الاخر اعتباری، یا بالعکس الاول باطلون به دلیل کذا و ثانی باطلون به دلیل کذا و ثالث، اینا خوبه. باز بدی مثل آقا، اما اینا تبعید مسافته، تبعید مسافت است که احیانا مضر میشه. یعنی ماجرا را از اتصال منطقی به گذشته قطع میکنه. بعد یک کسی میگه خب حالا اینو خب از بیرون از سیر ریاضیتون آوردی اطلاعات، کی حالا اینو اثبات کنه؟ پس آقای مطهری احسن و عجال در اصول فلسفه به همین فرد اونجا داره شرمنظومه میگه، اینجا داره اصول فلسفه مرحوم آقای طباطبایی میگه، اونجا داره برای متعلمینی میگه که خودشون آقای فلسفه، مجبوره ای باشون بخیر مماشات للقوم دستم بگرفت و پا به پا. اینجا داره بشر مفتر پاورقی عبارت علامه می نویسه که باز به این دقت نیست ها، اما اصل این ماجرا، جوهره این مطلب واقعا در کلمات ایشون موجود، در اصول فلسفه، در پاورقی عبارت مرحوم علامه. فتعسل آقا من چه گفتم؟ پس ما همین که متوجه شدیم از خارج دو معنا اومد، همونجا التفتنا الی هذه النکته و السؤال، این دوتا که نمیتونن دوتا خارجیت داشته باشن بل بدیه. چرا؟ چون خارج که یکی بود. نمیتونن دوتا پوچ باشن، چون من خارج با هم اینا شناخت ما اثبات کردن. پس باید قطعا یکی همین جا در میاد که یکی باید ذهنی محض باشه، یکی باید خارجی باشه.
تبعیت
یار من به نهنای از هر، ای وای بر اون فیلسوفی که اصالت رو طول میکشه یکم دیگه معطل نشید، ای وای بر اون فیلسوفی که، ای وای بر اون فیلسوفی که اینجا وقتی میاد آخر تشکیک میرسه، یا در جای دیگه فلسفه یا در جای دیگه فلسفه، وقتی میخواد توضیح بده میگه که منظور از اصالت الوجود اینه که وجود متن خارجه، ماهیت مثلا حدشه، یا ماهیت این طرفشه، یا ماهیت به تبع الوجوده یا بالعرضه، اما یعنی مثلا چه، یا مثال میزنن عالم خارجی که میخواد مثال بزنه، بگم همون لهادی تزواری دارم میگن و اقران ایشون زیادن، آخه خیلی زیادن، البته اکی بگم لهادی مثال میزنه، میگه که برید اینا رو ببینید مثال هاشو هست، وقت مجد کتاج مثال میزنه، مشبک ها مثال میزنه که ما در عالم در واقع وجود، در واقع که اساس الوجود عالم وجود مثل یک نوری است که اما به یه مشبک های میتابه و موجب انحراف، اون مشبک های شیشه این موجب انحراف این نورها و بازتاب ها میشن، اون بازتاب ها میشن موجودات متکثر که به وسیله میشن. بعد یک کسی بهش میگه خدا در خیلی مشبک ها کجا اومدن؟ یعنی هر کس شما اگر بخواید بری سوراخه، باید بیرون سوراخ، درون سوراخ تفکیک بشه. با چی قرار تفکیک بشه؟ چه حدی داره فرق میذاره بین درون سوراخ و بیرون سوراخ؟
اشتباهه.
تسامحه دیگه، همه ی حرفا تسامحه. تنها را آقا شما شیشه، شما از قالب اول برای شیشه بسازی، بعد بگی حالا این یک دریچه شیشه است یا چند دریچه، این همش مبتنی برای اینکه اول قالبه رو بسازی. قالبه رو کی ساخت برای تو؟ کی قالبو درست کرد؟ یعنی فیلسوفی که گفت اصالت الوجود، حالا فلسفه خوندی یه چیزای خون داشته، با فلسفه خوندی از آی متحری ها؟ اگر کسی اومد گفت که آقا نظام علیت، این علت اون معلوله، این مرتبه از عفه اون مرتبه، چی دوییت برای تو درست کرد بین این دوتا؟
در دیگه افرین که سر بودا جا
باشه که صد نه الان دارم اسمی که صد هم نیوردم کثیر است نوکر تا بستم در حفظ هفته کردی باشه، اما این طور حرف بزنیم، این طوری در مورد کسرت حرف بزنی؟ این درسته؟ کی توی تفکیک برای درست کرد؟ و هرچی از این قبیل آیه برای بهش گفتم فیض تا برسیم سوال فلسفی داشت یادته؟ ها خب سلام علیکم آجا بس بدید به من
پس شما چجوری؟ ما
همون میان سر درسته آجا از صبح علل اتصال شرمنده ایم ببخشید. خب الان رفقای بزرگوار، حالا عبارت ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. حالا همین ماجرا را از عبارت مرحوم استادنا الاکرم رضوان الله تعالی علیه رحمت الله علیه رحمتا واسعه انا یه عبارت دو خط میخوام همه اینا که گفتم دو خط گفته آقا انا لا نرتا، چقدر زیبا دوباره میگه، میگه ما شک نداریم فی ان هناك امورا واقع، نه اینکه میخواد سیر رو گم نکنیم، دوباره تکرارش میکنه از اول. حالا ما اول حرف هی تکرار کردیم، آقا اینجا دوباره سیر از اول تکرار میکنه که چون این از ام الاساس کل فلسفه‌مونه. با این توضیحی که من دادم تمام این آقایونی که قائل به اساس الوجودن هم قائل به اساس الوجود نیستن تماما و ملتزم نیستن تا آخر، ناخودآگاه آخر یه گوشه ماهیت پیدا میکنه میپره میره تو خارج، بعد تختمون میکنه ما یا ماهیت باید بره ذهنی محض بشه یا وجود باید ذهنی محض بشه، یکی از دو تا. اما الان مبنا بهت گفت که یکی باید ذهنی محض، این دیگه دیگه این شک نکن توش. حالا بعد این شک با این قرائت ما بگیم اینم سرجه قشراخ یا مثلا بو علی سینا گو یا محیدین عربی گو، کلا زوره، به خدا زوره، بلا زوره، تلا زوره، به چی قسم، به حضرت عباس زوره. انا لا نرتا فی انا هنا که امورا واقعیتا ذات آثار واقعیه لیست به وهم الواقع. گفت که حضرت عباس اگر نظر بکنه کل عالم میشه سلمان فارسی. بعد گفت فکر کرده بود که فکر میکرد که مقام عباس بالاتر یا مقام سلمان، امیرالمومنین رو در عالم مکاشفه یا رؤیا دید، بهش گفت که عباس من اگر نگاه بکنه کل عالم سلمان میکنه، چی میگید؟ حالا من آره اصلا فکر آی جوادی میفهمونه اصلا فکر تو این چیزا غلط.
کی
بالاست کی پایین؟ کجا وای خاک بر سر من. من اگر متمسک به ذیل عنایت حضرت عباس بشم آدم میشم، متمسک به ذیل عنایت سلمان فارسی هم بشم آدم میشم، متمسک به ذیل عنایت هر کسی که یه بهره ای از عالم هستی از انسانیت برده بشم آدم میشم. این بدبختی بیرون میام، خروج از بدبختیش مهمه. ما چه کار داریم که کی کجا هست؟
تو پینوکیو آخرش آدم شده
میکنم اولئک الانعام بل هم اضل سبیلا انا لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیتا ذات آثار واقعیه. آقا ما شک نداریم به چیزهای واقعی هستن دارای اثر لیست به وهم الواحد، نه توهم نیستن. ثم حالا که ما آمدیم اینجا ننتزع من کل هذه الامور المشهوده لنا، حالا که ما انتظار کردیم از همین اموری که واقعی بودن فی عین انه واحد فقط یکی بودا مفهومین اثنین، ما انتظار کردیم کل منهما غیر الاخر مفهوما اینا غیر عمل و ان تعظم مستقام ولو که در عالم خارج یکی بیشتر نبود. چی بودن؟ و هما الوجود فالماهیه. همینجا آقا ماهیت نه یعنی کلمه ماهیت یعنی مفهوم ماهیت ها، اینجا کلمه ماهیت که گفته میشه به حمل شایع عقد الوز به حمل شایع ها یعنی انسان و فرس مصادیقش دیگه، همه این به تو توضیح همه در میان، لازم نیست ما اینا رو مقدم کنیم. کلمه انسان الذی فی الخارج خودش مثال میزنه که بگه من مفهوم ماهیت مد نظر نمیام. آقای فیلسوف اشتباه نکنید، المنتزع ان انه انسان و انه وجود دو تاشم صحیحه قشنگه. حل بسیطه مثال نمیذارا، مثالای معقول، مثالای محسوس، مثالای اولی میزنه برات. مثلا یه کسی میاد میگه آقا این هستش، این آدمه، دو تا قضیه ای تو حد نمیگم انسان، باز انسان هستش متأخر، انسان هستش، این آدمه، این هستش، این دیواره، این هست، دو تا قضیه. قشنگ دو تا رو مثال میزنه، اصلا نمیذاره ذهن بپره علکی. فقد اختلف الحكماء في الاسئل منهما، از همین جا اختلف الحكماء دیگه. آیه تاتون ببین متعرض او دو قول قبلی، دو تا باطل دو تا حقیقی، نه الان پای میگه چون، اما ادامه سه قشنگ شما رو به اینجا میرسونه که قد اختلف الحكماء في الاسئل منهما.
پس مقدمات هم میشید نگه
یک چهار دو سه رو نگه، بله بله، فقط اینا نداره جمع میکنه گذشته رو، او داره صافش هم میکنه، میگه رد میکنه که دیگه مجال توهم برای کسی واقعی، اما سیرم قشنگ میاره باش. فذهب المشاعر الى اساسات الوجود و نسب الى الاشاره القرب اساسات الماهیه. دیگه آقای متعارفه نیاز نیست ما اربع فروز درست کنیم بعد فروزا رو یکی یکی بررسی کنیم، هم عرض سر هم عرض هم نیستن اینا. و اما القرب اساسات ما من فلن يذهب الى احد من الحكماء. آیه تاتون قبول میکنه که بله قائل داریم، ممکن قائل، اما از حکما نیست قائل. فلن يذهب الى احد منهم من الحكماء، کسی اینو نگفته. چرا؟ میگه بابا واضح الاستلزام ذلک، چقدر قشنگ، نمیگه تسلسل، نمیگه چی، الاستلزام ذلک کون و کل شیء شیئین اثنین، واقع خلاف ضروره است، خلاف بدیهیه، نه اینکه تسلسل پیش میاد یلزم فی کنا فی جهل الى آخر العابد، این حرفا دیگه نمیزنه، خود اونا اخفا و عرفتنه، بابا خلاف بدیه، من یکی بیشتر نداشتم. فالحق ما ذهب الی المشاع من اصالت الوجود و صلی علی محمد و آل محمد. سلام علیکم
متشکرم.
سلام علیکم. جانم. چه بچه‌ها خوبه؟ بگم. اگه بذارید کوزی بدم. ببین علی آقا، حالا چی گفتیم؟ ببین ما با سیرمون اومدیم. سیرمون چجوری اومد؟ گفتیم آقا واقعیتی بود اثباتش کرد. خب شک نداره. بعد گفتیم آقا صفحه 700 کردیم. ولی محصولی کسرتش هم اثبات کردیم. بعد که اومدیم جلو مفهوم وجود اشتراک برای بعد گفتیم خب حالا این واقعیت ما دو مفهوم ازش میگیریم، تکثیر شد برامون تو زیادت الوجود، التفات کردن تکثیر شد، همین که تکثیر شد حالا سوال اولین جای سوال اینجاست، اندرسته تا خود سوال میکنیم میگه پس کدوم یکی از اینا مال او خارجه؟ مفروضه که دوتا نمیتونه باشه، چرا نمیتونه باشه؟ خلاف بدیهی یک مایی پس معنا اینه که باید یکیشون خارجی باشه، تا چه برسه بگیم میگیم دوتا هیچ کدوم خارجی هست و که دیگه قد تقدم از بطلان و در مقدمه
مثلا تا که برنامه این درسته که بودیم که یه دنیا منطق مثلا این منطق بر اساس اصالت وجود و منطق بر اساس اصالت مانی هم غلط بودی؟
کلا ما نمیدنیم، ما هیچیشون فقط بونده درس خارج فقه هنر
روزه برای ما خیلی وقت برسن دیگه مونه
دوباره فرسن
که چه هنر؟
آجا با تابلو فقه یاد میدن آجا
درس خارج هنر
مجسم سازی آدم
یه خیش هنر مجسم سازی مجسم سازی یه فنه این حکمش چیه؟
حکمش دیگه خارج فقه
اون
خارج فقه مکاسب محرمه و بعد بحثش
تو خارج فقه خدا هم خارج فقه شده خواهی این علازار
هم خواهی متمرکزش من که موضوع بشه جزاره از این بردم
خارج فقه سینما
صفی جدی؟ واقعا؟ با چه معنا داره خارج فقه سینما؟
چی بحث در
موضوعات سینما
رجعش
کیه؟ موضوعات سینما چند تا؟
آقا گفتن
آقا
فهمیدم خالی خودی هم بلد سختم رو میکنم
آقا مثلا دارم مزاقی
آقا که ایشوری گفت چی گفت آقا
هندری هم هست مثلا
یه رفیقی داشتی توی سیدی هم